است، شبرغان است، قندوز است، قندهار، مزار شریف و لشکرگاه و همینطور شبرغان که جز شهرهای گرم است، بالای 40 درجه بالای صفر احساس میشه در اونجا گرمای هوا. و شهرهایی که آب و هوای نسبتاً بهاری داره مثل گردیز، پلعلم و بازارک است که درجه حرارتشون به 24 درجه تا 32 درجه میرسه و آب و هوا نسبتاً مطلوب است. گرمترین شب در افغانستان که پیش روی است مربوط به زرنج است که شب 32 درجه ای را ما شاهد خواهیم بود. انشالله که روز روزگار بر شما خوب باشه. شهر فرام یادتان باشه که 43 درجه امروز بالای صفر میشه واش و گرمترین شهر عنوان گرفته.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
خب دوستای ارجمند، دیگه چی به ذهنتون میرسه راجع به مناسبات خانوادگی در شرایط کرونایی امروی ما در میان بگذارین که نکته ای شوه و نکته مورد استفاده و مورد توجه و فایده‌مند و سودمند باشه برای کسایی که امیال صدای شما را مشنون از طریق تلفن، ارسال فایل صوتی و پیامکایی که برای ما میفرستین و ما میخونیمش.
نسبت به سالهای 10 سال گذشته و 5 سال گذشته حساب کنیم، آموزش از راه دور بهتر شده به خاطر که امکانات اینترنت زیاد شده، به خاطر که برق بر مردم زیاد شده، به خاطر که امکان تلویزیون دیدن زیاد شده. اما به نسبت پیش از کرونا حساب کنیم ضعیف‌تر هست، چون خیلی هم هستن که به برق دسترسی ندارن، مثل روستاها، مثل شهرهایی که اینترنت صحیح نداره، یا مردم بی‌بضاعت که امکان برشان نیست که تلویزیون، برق، اینترنت اینا داشته باشند.
بله تشکر. صحبت از آموزش و رسانه ها شد. خانم زکیه از بغلان نشته کرده که از رسانه ها توقع داریم که کمپین های صحی و بهداشتیشان را زیادتر کنند. با همون نسبتی که مردم کمتر اعتنا میکنن، کمتر مراعات میکنن مسائل صحی، ما گراف بالای ابتلا به کرونا و تلفات ناشی از او را روز به روز خطرناکتر میبینیم. مردم رسانه ها را هم میبینن و هم میشنون. لطفا بیشتر کار کنید. رسانه ها شنیدین؟
در ایام کرونا همه دست به دست هم دادن و هر کسی یک گوشه از کار رفت گرفتن تا که فشار سر یک نفر که مادر خانه هست یا خانم خانه هست فشار وارد نشه. و در ایام یکی از خوبی های شمی است که در بعضی از فامیل ها حداقل همی روحیه همکاری با مادر و خانم و اینا با وجود آمده.
نوشته کرده که به مامایم گفتم که بخشش باشه، به خاطر خودتان هم که شده ما گفتیم تصویری گپ بزنیم و خبرتان رو بگیریم، اگر نه خونه یک کوچه همراه خانه شما فاصله هم نداریم. دوستان به اینمی آسانی رفت آمدها را اگر مجازی کنیم میتونیم تندرست باقی بانیم در شرایط کرونایی.
ما کم کم هم غذا ایرانی رو بلد هستم. در مدتی که مهاجرت در مسافرت وجود بودم باز یکان عوضانه رو مثلا جور میکنم برشان، کلی همون کمکی که ما میکردیم به همسرمان یا در خانه همون اونم هم فقط بس یکان غذا ایرانی برشان تهیه میکردم، برای تفلا چای صبح جور میکردم. ما احساساتی که در گذشته بود یا گپ بزنیم یا که مثلا نه کار خوب شد خراب شد بازی کار رو نمیکنیم نکردیم.
نیشته کده که رفتم یک پاکت شیر و یک قطعی پنیر خریدم. در اومدم در خانه که برم طرف آشپزخانه، بیبی مرا دید، گفت بچه ممنا را بوشوی، معلوم نیست دست چند نفر دونا خورده کرونایی نشده باشد. میفهمین سوال امروز چهارشنبه برنامه کافه صبح چی بوده؟ تأثیرات کرونا روی زندگی خانوادگی و مناسبات فامیلی شما.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافه صبح. کافه صبح.
خب دوستان ارجمند، رسیدیم بعد دقایق پایانی برنامه و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه در خدمت سرکار خانم زهره سادات هاشمی هستیم، روانشناس افغان، که در این باره ببینیم برای ما چی گفتنی دارن.
باید سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز برنامه کافی صبح. خدا کنه که پروگرام تا حال تعقیب کرده باشین و ما تانسته باشیم که صحبت‌های خوب و مفیدی به شما داشته باشیم. بحث امروز صبح ما درباره روانشناسی اطفال هست و اینکه حالا ما کودکان ما از مکتب قرنطین هستن و در خانه می باشن. البته خوبیش این هست که اطفال در خانه هستن و یکمکی از آغوش گرم خانواده بیشتر برخوردار میشن، اما ما با بعضی مشکلات مواجه هستیم. یکی موضوع تعلیمی و تحصیلی اونها هست و موضوع دیگه مشکل تفریحی از اونها هست. خیلی از خانواده ها هستن، خصوصا در افغانستان، چون زیر خط سواد قرار دارن، متاسفانه از این نظر بسیار با مشکل برخورد میکنن و نمیتونن که اطفالشان را در خانه مدیریت بکنن و درسای اونا را پیش ببرن و با اونا کمک و همکاری بکنن در خانه. خب بعضی از مکتب ها موضوعات آفلاین و آنلاین را در جریان گرفتن. اگه ما بین بخش عظیمی از خانواده ها در نظر بگیریم که او خانواده ها ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشن، یا اگر دسترسی دارن وسایل ندارن که مثل کامپیوتر یا تبلت یا موبایل که در پلی بکنن، و اگر هم دارن خب شاید بمانن پیش بچه او خودش پلی میکنه، حالا یاد گرفت نگرفت طریقه ارزیابی کردن از زوره ای که چه قسم با طفل تکرار بکنن، چه قسم با طفل تمرین بکنه، اینا را متاسفانه نمیدونم. شاید باشن افراد طبعا هستن و این 1% بسیار کمی مثل 10% 20% در افغانستان در بر میگیرن. حتی خانواده هایی که باسواد هستن، مثلا خانواده هایی هستن که خودشان استاد مکتب هستن، باز هم میبینی که چون مصروفیت کارخانه میشن اونا نمیتونن که به تایم مشخص به اولادشان رسیدگی بکنن. بعدش هاشم که نام خدا هوا گرم باشد، حوصله‌اش وجود نشه، روزم به کار مصروف میشن و او طفل میمانه و مکاتب شن. سرگرمی هایی که اطفال در خانواده دارن دیگه متاسفانه یا در کوچه هستن که متاسفانه بسیار زیاد یک آسیب میرسانه، هم کرونا رو افزایش میده، هم متاسفانه باعث ناراحتی همسایه ها میشه. و یک موضوع دیگه ای که وجود داره در قسمت سرگرمی های اطفال بیشتر تلویزیون است. طفل ممکن است که از صبح بشینه پیش تلویزیون تا دگر و این میتونه که بسیار صدمه روحی و روانی به طفل وارد بکنه. ما میگیم که کارتون خوب است، خیلی یاد میگیره، اما به بیش از حد که شبه باز ممکنه صدمه روحی روانی، حتی نظر جسمی فیزیکی، چشمش مثلا قدرت عضلانیش کاهش بده، اینا میتونه که اضراری باشه که برسانه. خب بعضی خانواده های دیگه متاسفانه گیم است، پلی استیشن است و این ورزش ها هم میتونه که خب یک روز دو روز، ولی ما میبینیم که قرنطینه ما 3 ماه دوام کرد و این میتونه که آسیب پذیر باشه و بسیار زیاد بر روحی طفل تاثیر منفی بذاره. خانواده باید یک برنامه منظم داشته باشن که هم برنامه تحصیلی تعلیمی اطفال داشته باشن، همراه از اونها تمرین داشته باشن و در کنار از او بازی داشته باشن. و امیدوار هستم که خانواده ها بتونن خودشان چنین خلاقیت هایی رو داشته باشن و در زندگی سرگرمی هایی مثل فوتبال، مثل تناب زدن، مثل دوش به دو بدل در کنار از او در جریان از او میتونن که درس چی کنن. شاید در بعضی اطفال تمرکز متاسفانه کم باشه، در بعضی اطفال تمرکز زیاد باشه، ولی این تمرین باعث میشه که زیاد باشه. والدین هم میتونن که در کنار کارخانه بچه های خودن، اطفال خود حتی در کارهای خانه سهم بتن، مثلا آوردن، بردن، ششتن و در کنار از اون درس ها هم همراهشان تمرین بکنن. با تشکر، روز خوش، خداحافظ.
خب شنونده ارجمند، یک جان تشکر که همراه برنامه کافه صبح و بخش‌های مختلفش بودین، به خصوص بحث موضوعی برنامه که راجع به تاثیرات کرونا روی مناسبت‌های فامیلی با شما صحبت کردیم. پیامک‌های بسیار خوبی به دست ما رسید و همینطور فایل‌های صوتی‌تان که یکی یکی نشر کردیم و استفاده کردیم، انشالله که مورد توجه سایر شنونده‌های عزیزم قرار گرفته باشه. کافه صبح امروز خیلی خوب شد، تشکر از همه دوستایی که به نحوی مشارکت داشتن. اما فردا نظر به این که در طول هفته در خدمت سرکار خانم زهرا سادات هاشمی روانشناس افغان بودیم، خود چقدر خوب است که یک بار دیگه راجع به این گپ بزنیم که تأثیرات روانی کرونا روی ما و شما چقدر بوده. یقینا بالاخره رو روان ماست که ما را کمک میکنه، انگیزه میده و گاهی هم سست میسازه نسبت به این که در زندگی بتونیم مسیر درستی را پیش روی خود انتخاب کنیم و در راه او قدم برداریم. و لذا فردا پنجشنبه از تأثیرات روانی کرونا گپ خواد زدیم. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی برای شما عزیزان و تشکر از همکاران ما در برنامه کافه صبح، میریم سراغ برنامه ضربان.
ضربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، صبح بخیر میگیم با شما و امیدواریم که انشالله روز خوبی را در پیش داشته باشین. با برنامه ضربان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد. به مدت 25 دقیقه در همین ابتدای برنامه راه ارتباطی شما عزیزان را با برنامه ضربان اعلام میکنیم که بتانین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب شما عزیزان شنونده میدانین که برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که هدفش طرح موضوعات مهم و ضروری صحی و مربوط به سلامت انسان هاست. هر روز با یک از کارشناسان صحبت میکنیم و موضوع خاصی را مطرح میکنیم که بتانیم از زبان کارشناس اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان شنونده قرار بدیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از مسائل مبتلا به و مشکل تقریبا همگیر جامعه به خصوص در سنین بالاتر و در سالهای پیری بحث بکنیم، در مورد پوکی استخوان یا کاهش تراکم و استحکام استخوان‌های بدن که معمولاً هم در استخوان‌های بزرگ و اساسی بدن رخ می‌دهد و با گذر عمر بنا به یک پروسه فیزیولوژیک که وجود داره ما انسان‌ها با این خطر و مشکل روبرو هستیم. و البته باید بدانیم که سیر و روند استخوان سازی در بدن ما انسان‌ها به قسمیه که بعد از تقریباً 40 سالگی با آهستگی و قرار تخریب حجرات و سلول های استخوانی زیادتر از ساخته شدن این سلول ها میشه، یعنی تخریب بر ساخته شدن افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که استخوان استحکام کافی نداشته باشه بعد از این پروسه. خب استحکام وقتی کم میشه طبیعتاً بیماری ایجاد میشه به نام پوکی استخوان و البته مشکلات و گرفتاری ها و دردسرهایی که این مسئله میتونه بر ما ایجاد بکنه. البته اگر ما انسان ها در طول زندگی خود ما حتی از همون طفولیت و کودکی و از نوجوانی و جوانی مراقبت های لازم را داشته باشیم و اقدامات ضروری را انجام داده باشیم، بدون شک در سن پیری و کلانسالی کمتر دچار این مشکل میشیم و میتونیم که تا آخر عمر ما یک زندگی سالم داشته باشیم و همینطور استخوان های نسبتا قوی و مناسب و البته از شکستگی ها و آسیب های جدی و خطرناک استخوانی هم محفوظ و مسئول خواهیم بود. خب برای همین منظور امروز از صحبت ها و معلومات کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مقدسی متخصص محترم ارتوپدی و بیماری های استخوان و مفاصل بهره خواهیم برد و در خدمتشان خواهیم بود و صحبت هایشان در این زمینه خواهیم شنید. یک موزیک کوتاه بشنوید تا با خانم دکتر مقدسی وارد بحث شویم. خب خانم دکتر مقدسی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید، قبل از هر چیزی اگر ممکن باشه که در همین ابتدای برنامه تعریف مختصری از پوکی استخوان و چگونگی حیات و مرگ سلول ها و حجرات استخوانی ارائه بکنید، خب ما خیلی ممنون میشیم از شما.
پوکی استخوان در واقع کاهش تراکم اون بافت استخوانی هست به نحوی که باعث میشه که شکستگی و شکنندگی استخوان زیاد بشه و با هر ضربه کوچکی فرد در معرض شکستگی قرار بگیره. در واقع استخوان یه بافت کاملا زنده، سالم و پویا هست، یعنی در طول زندگی بارها و بارها این استخوان بازسازی میشه، بخشی از اون جذب میشه و بخشی از اون دوباره ساخته میشه این بافت استخوانی، و این توسط یک سری از سلول ها صورت میگیره. استخوان سه نوع سلول داره، یک سلولی داره که سازنده استخوان هست، سلولی داره که باز جذب استخوان رو بر عهده داره، و یه سلول دیگه ای هستش که عملا فرماندهی رو به عهده داره که به عنوان استئوسیت شناخته میشه. در طول زندگی استخوانی که ما داریم بخشش توسط اون سلول ها یا استئوکلاست ها برداشته میشه، اون استخوان جدید ساخته میشه، و این به صورت دو تا کفه ترازو هست. در دوران کودکی و نوجوانی کفه ساخت معمولا پیشی میگیره و سنگین تر هست.
بله.
و این یک حالت تعادل هست. تا زمان حدود 30 سالگی کفه به سمت ساخت هست بیشتر، یعنی کفه سنگین تر هست، تراکم استخوان به تدریج افزایش پیدا میکنه، ولی از حدود 40 سالگی به بعد یواش یواش کفه دوم پیشی میگیره. و توی خانم ها به خصوص وقتی که به زمان یائسگی میرسن خانم ها این سرعت بیشتر میشه، چون محروم میشن از هورمون های جنسی که یکی از عوامل مهمی هست که برای ساخت استخوان لازم هست. تا 5 سال 10 سال این حالت ادامه داره و بعد از اون با یک شیب ملایم‌تر همچنان افت استخوان، افت تراکم استخوان ادامه پیدا می‌کنه. همیشه ساخت هست ولی از 40 سال به بعد برداشت بیشتر از ساخت هست.
بله.
استخوان در واقع یه سری حالت رشته، مثل یک داربست که این داربست از یک سری از مواد غیر معدنی در واقع ساخته شده، یک داربستی وجود داره و روی این داربست هستش که اون کلسیوم میاد میشینه، ملح کلسیوم، انواع ملحای کلسیوم میاد روی این داربست میشینه. چیزی که کمک میکنه که کلسیوم روی داربست قرار بگیره به خصوص ویتامین دی هست و یک سری عوامل هورمونی دیگه که همه اینها تاثیرگذار هستن. در واقع دستور اصلی رو ما گفتیم که یک سلول فرمانده داریم و یک سری گیرنده ها روی این سلول های ما هستن، با عواملی که در داخل بدن وجود داره این هماهنگی صورت میگیره که چه مقدار از کلسیم جذب بشه، چه مقدار روی استخون قرار بگیره، با چه سرعتی برداشت اتفاق بیفته و با چه سرعتی مجددا جای اون ساخته بشه. عوامل مختلف مثل هورمون های مختلف، از جمله مهمترینش همون هورمون های جنسی که گفتم خدمتتون، هورمون رشد میتونه باشه که از غده پاراتیروئید ترشح میشه تیروئید و یه سری از عوامل واسطه‌گر دیگه که همه اینها نقش دارن برای این هماهنگی که کلسیم بخواد روی این داربست قرار بگیره.
خب پس خانم دکتر، پوکی استخوان بیماری خطرناکی است و اگر بیماری جلوگیری نشوه و به وجود بیاید میتونه که مشکلات جدی را به وجود بیاره. خانم دکتر مقدسی، مشخصاً چه علت‌ها و عوامل عمده و اصلی در ایجاد این بیماری نقش داره؟
یک بیماری هست و یک بیماری مهمی که مهم اهمیتش از این نظره که کاملا بدون علامته و یکی از مواردی که اصلا به عنوان تعبیراتی که برش به کار میره دزد خاموش بهش گفته میشه، چون واقعا علامتی نداره تا زمانی که عارضش ایجاد بشه که عارضش همون شکستگیه و میدونید که شکستگی به خصوص اگر توی لگن اتفاق بیفته عوارض مرگ و میر خیلی بالایی داره. تقریبا از هر 5 نفری که دچار شکستگی لگن توی خانم‌های بالای 50 سال یک نفرشون میمیره و 2 نفرشون هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگرد.
بله.
یک سری از این عوارض خب به صورت مثلا شکستگی ران خب چیزی هست که کاملا واضح و مشخصه، ولی شکستگی های دیگه ای هم داریم مثل که با ضربات خیلی کوچیک ایجاد میشه، مثل شکستگی ستون فقرات مثلا، اون گوش پشتی تن میبینیم، این حالت بیشتر ناشی از پوکی استخوان هست. تمام اینها با حرکات خیلی کوچیک، حتی فرد ممکنه با یک خم شدن معمولی مهره بشکنه، دنده بشکنه، توی فرم های شدید پوکی استخوان به اهمیت بیشتر از این نظر هست.
بله.
از نظر عوامل، عوامل رو ما به 2 گروه میتونیم تقسیم بکنیم. یک سری عواملی که غیر قابل پیشگیری و غیر قابل اجتناب هستن و یک سری عواملی که ما میتونیم جلوشون رو بگیریم. عواملی که غیر قابل اجتناب هستن، مهمترینش سنه. سن که افزایش پیدا میکنه این حالت رخ میده. دومین عامل جنسه. توی خانم ها ما بیشتر میبینیم، به خصوص به همون دلیلی که در ابتدا گفتم ذخیره استخوانی توی خانم ها کمتر هست و دوم این که به دلایل هورمونی خیلی زود اینها زودتر از آقایون از هورمون محروم میشن و در دوران یائسگی پوکی استخوان به سرعت پیشرفت میکنه. سومین مسئله ژنتیک هست که ژنتیک رو ما کارش نمیتونیم بکنیم. باز توی خانواده هایی که زمینه پوکی استخوان داره، توی این فرد مثلا ببینیم که کسی هستش که پدر یا مادر سابقه شکستگی لگن داشته باشه با ضربات کوچیک، احتمال این که فرزندان مبتلا به پوکی استخوان بشن بیشتر هست و به همین دلیل هم هست که یکی از عواملی هست که ما توی اون غربالگری اولیه ازش استفاده میکنیم که افراد رو زودتر دنبالشون بگردیم و پیداشون بکنیم.
بله.
نژاد باز مسئله هست. مثلا سیاه پوستا استخونهای خیلی خوبی دارن. خانوم های سفید پوست یا آقایون سفید پوست استخونهاشون به نسبت سیاه پوستان شکننده تر هست و زودتر به پوکی استخوان میرسن. اما قسمت مهم ماجرا قسمت دومیه که ما میتونیم جلوش رو بگیریم. از بین اینها تغذیه اهمیت خیلی زیادی داره. تغذیه مناسب که شامل به نحوی که بتونه به ما کلسیم کافی برسونه، ویتامین دی کافی برسونه، پروتئین به میزان مناسب، نه بیش از حد، چون بیش از حد اون هم خودش میتونه عاملی برای پوکی استخوان باشه. حتما تغذیه مناسب به خصوص در دوران کودکی، نوجوانی و در دوران بلوغ و بعد از اون خیلی مهم هست. تحرک اهمیت خیلی زیادی داره و ورزش، ورزش هر چقدر بیشتر باشه، به خصوص ورزش هایی که با اعمال وزن روی استخون ها و روی بدن تحریک استخون ها همراه هستن، میتونن باعث افزایش تراکم استخوان بشن. کنار گذاشتن عادات غلط، به خصوص مصرف سیگار. احیانا کسانی که از نوشابه های گازدار یا نوشابه های الکلی استفاده می کنن. همه اینها می تونه مؤثر باشه. دخانیات به شدت تاثیر داره و می تونه باعث کاهش تراکم استخوان بشه.
بله.
یک سری از بیماری‌های مزمن به خصوص، بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های گوارشی، یک سری بیماری‌های هورمونی یا توی خانم‌ها به خصوص خانم‌هایی که زود یائسه میشن و اختلالات هورمونی وجود داشته باشه، کسانی که به هر دلیل عمل جراحی براشون صورت میگیره، تخمدان‌ها برداشته میشه توی این خانم‌ها، اینها مستعد هستن که دچار پوکی استخوان بشن.
بله.
و داروها، یک سری از داروها هم باید مد نظرمون باشه. خب داروها بعضیاشون بالاخره غیر قابل اجتناب هستن و بیماری های زمینه ای باید مصرف بشن، مثل فرض کنید بیمارانی که داروهای ضد تشنج استفاده میکنن، بیمارانی که مجبور هستن که کورتون استفاده بکنن، مثل بیماری های که ما توی مبحث روماتولوژی میبینیم، بیماری های التهابی، آرتریت روماتوئید مثلا، که خود این بیماری التهابی میتونه عاملی برای ایجاد پوکی استخوان باشه. درمانش از طرف دیگه داروهایی که میدیم باز میتونه این کار رو بکنه. البته اگه ما این رو در حالت تعادل نگهش داریم میتونیم جلوش رو بگیریم تا حد زیادی. از داروهای دیگه داروهای ضد انقاد که استفاده میشه، اینها باز اهمیت دارن که حتما جلوشون در واقع به فکر پوکی استخوان باشیم.
بله.
و مسئله مهم دیگه پیشگیری از مواردی که باعث افتادن و شکستگی میشه. ما تا این قسمت در مورد خود ایجاد استخوان بود، ولی پوکی استخوان اهمیتش از نظر ایجاد عارضه شکستگی بود.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصت در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم، باز هم با شما همراه هستیم.
پوکی استخوان. ماده ای اصلی که استخوان‌ها رو تشکیل میده و باعث سختی اونها میشه کلسیومه. از قبل از تولد ذخیره سازی کلسیوم در استخوان شروع میشه و معمولاً این روند تا 30 سالگی ادامه پیدا میکنه. در این سن استخوان‌ها در سالم‌ترین و سخت‌ترین وضعیت خودشون هستن. با افزایش سن معمولاً افراد فعالیت بدنیشون کم میشه. این موضوع در کنار بی‌توجهی به تغذیه و کمبود کلسیوم در بدن به پوکی استخوان منجر میشه. معمولاً این بیماری بدون اینکه نشانه‌های خاصی داشته باشه به تدریج به وجود میاد و تازه زمانی خودشو نشون میده که فرد بر اثر یه ضربه کوچیک مثل نشستن ناگهانی یا پیچ خوردن پا دچار شکستگی بشه. به همین دلیله که به پوکی استخوان بیماری خاموش میگن. این بیماری بیشتر در افراد مسن، زنان یائسه و خانم‌هایی که زایمان‌های زیاد داشتن دیده میشه. سیگاری‌ها، افراد بی‌تحرک و کسانی که الکل مصرف می‌کنن هم بیش از سایرین در معرض این خطر هستند. پوکی استخوان بیشتر استخوان‌های لگن، ستون فقرات، مچ و ساق دست و پا رو با خطر شکستگی مواجه می‌کنه و از نشونه‌هاش اینه که افراد با یه ضربه خفیف یا حتی بدون ضربه دچار شکستگی میشن. متاسفانه جوش خوردن و ترمیم استخوان‌های شکسته در کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی سخته و زمان بره. حتی اگه پوکی استخوان باعث شکستگی هم نشه، دردهای شدید استخوانی رو به همراه داره و در سنین بالاتر باعث خمیدگی ستون فقرات و ایجاد قوز و حتی کوتاه شدن تدریجی قد در بیماران میشه. باورهای غلط. هر استخوان دردی به پوکی استخوان مربوط است. این باور اشتباه است. در واقع شروع پوکی استخوان در بدن چیزی نیست که شما بتوانید آن را در استخوان‌های خود احساس کنید. در میان سالی ممکن است در بدن احساس ضعف کنید تا جایی که یک شکستگی غیر قابل پیش‌بینی برای ما اتفاق می‌افتد. این بیماری را تنها پزشکان به کمک سنجش تراکم استخوان که نتایج بسیار قابل اطمینانی دارد می توانند پیش بینی کنند. چون جوانم نیازی نیست نگران پوکی استخوان باشم. این ذهنیت درست نیست. در حقیقت هیچ زمانی را برای در پیش گرفتن سبک زندگی که از استخوان‌ها محافظت کند نباید از دست داد، به خصوص اگر در خانواده شما سابقه پوکی استخوان وجود دارد. مردها به پوکی استخوان مبتلا نمی‌شوند. خیر، اینطور نیست. به طور کلی استخوان‌های مردان از زنان قوی‌تر بوده و کمتر در معرض شکستگی قرار دارد. اما در مقابل هر چهار زن مبتلا به پوکی استخوان، یک مرد با این بیماری وجود دارد. پوکی استخوان مردان معمولاً ناشناخته باقی می‌ماند و فرد از آن آگاهی ندارد. همانطور که در زنان کاهش استروژن باعث تحلیل سریع استخوان‌ها می‌شود، سطوح پایین تستوسترون و استروژن نیز در مردان مسن می‌تواند آنها را مستعد شکستگی کند.
سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان شنونده همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس محترم خانم دکتر مقدسی، متخصص ارتوپدی و بیماری های استخوان، در مورد روند ساخت و ساز استخوان در بدن ما انسان ها و مراحل مختلف ساخت و تخریب سلول ها یا حجرات استخوانی، چگونگی جایگزینی و رسوب کلسیم در شبکه استخوانی، عوامل مختلفی که در کم شدن تراکم و استحکام استخوان‌ها یا همو پوک شدن استخوان‌ها نقش دارند صحبت کردند و با عوامل اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیشگیری مثل سن و عمر، جنسیت، ژنتیک و نژاد اشاره کردند که در این رابطه خوب نمیشه کاری کرد، اما با عوامل قابل پیشگیری و وقایه شدنی هم مفصل اشاره کردند که اگر ما به این عوامل توجه بکنیم، از بروز و به وجود آمدن پوکی استخوان در سن بالاتر و پیری میشه پیشگیری کرد و واقعا یک زندگی سالم و بدون مشکلاتی مثل پوکی استخوان داشت. خب در ادامه برنامه باز هم در خدمت خانم دکتر مقدسی هستیم. خانم دکتر، شما در بخش اول صحبت ها در زمینه کنترل عوامل قابل پیشگیری به یک مسئله، یعنی نقش داروها و مراقبت در این زمینه اشاره کردید. در این قسمت من خواهش میکنم که پیرامون نقش و اثر ترکیبات کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها که متاسفانه خیلی وسیع هم داره در موارد مختلف و استفاده میشه، در ارتباط با نقش اینها در ایجاد پوکی استخوان صحبت بفرمایید که نقش داروها و ترکیبات استروئیدی یا کورتون ها چگونه است؟
کورتون، ببینید، اگر به صورت مزمن به خصوص استفاده بشه خیلی اهمیت داره و حتما باید جلوی پوکی استخوان گرفته بشه. دوز مجازی برای این قضیه ما نداریم. کورتون نباید بیمورد اصلا استفاده بشه. کورتون نباید برای یک سرماخوردگی ساده یا موارد زیادی که خود ما باش متوجه میشیم، مریض به خاطر اینکه یه درد زانو داره میره کورتون تزریق میکنه و متاسفانه داروخانه ها جز داروهایی هستش که خیلی راحت در اختیار مریض میذارن. موارد زیادی رو متوجه میشیم، مریض هایی رو داریم که میگه مثلا از 20 سال قبل من ماهی 2 تا 3 تا کورتون تزریق کردم و فقط هم به خاطر درد یا به خاطر سرماخوردگی یا به هر دلیل دیگه‌ای. و بنابراین ما دوز مجازی برای کورتون نداریم. کورتون فقط در صورتی مجازه که یک بیماری زمینه‌ای، یک مشکلی وجود داشته باشه و لازم باشه برای مقابله با اون مشکل از کورتون استفاده بشه.
بله،
مثلا بیمار آرتیدروماتوئید داره، روماتیسم مفصلی داره، برای کنترل بیماریش لازم هست از کورتون استفاده کنه، یا یک اختلال غددی داره، مشکل هیپوفیز داره، ترشح کورتون و یا به هر حال مشکل آدرنال داره، غده فوق کلیه داره، تو این موارد لازمه که مریض از کورتون استفاده کنه، یا موارد دیگه. اینا به عنوان مثال گفتم خدمتون. ولی هر مریضی که بیشتر از 5 تا 7.5 میلی گرم کورتون به مدت 3 ماه استفاده بکنه، روزانه به مدت 3 ماه استفاده بکنه، قطعا جز مواردی هست که ما ایشون رو بررسی میکنیم از نظر پوکی استخوان.
پس خانم دکتر، به نظر میرسه که مهمترین وظیفه و رسالت ما در این رابطه ایست که بیشتر روی وقایه و پیشگیری تمرکز و دقت بکنیم، چون که عوامل غیر قابل پیشگیری خب غیر قابل تغییرن، اما میشه با رعایت بعضی چیزها واقعا از این مریضی پیشگیری کرد. اگر در رابطه با وقایه و پیشگیری نکاتی رو بفرمایین خیلی ممنون میشیم.
ما 3 نوع پیشگیری میتونیم ازش اسم ببریم. پیشگیری اولیه ما در واقع همونه که فرد دچار پوکی استخوان نشه. خب این از کی هست؟ از کودکی. در دوران کودکی و در دوران نوجوانی سعی کنیم تراکم رو بالا ببریم، ذخیره استخوانی رو زیاد بکنیم.
بله.
امروزه حتی مواردی مطرح میشن که میگن پیشگیری از دوران جنینی باید شروع بشه، یعنی مادر باید مصرف کافی کلسیم و لبنیات رو داشته جنین بتونه ذخیره خوبی پیدا بکنه در آینده. و در تمام سنین، یعنی پیشگیری اولیه مختص دوران کودکی و نوجوانی نیستش، در تمام سنین این پیشگیری اولیه لازم هست که باید حتما مصرف کافی اون مواد اولیه‌ای که لازم داریم که سازنده استخوان هستن، تحرک کافی و ورزش کافی رو ما مد نظر داشتیم.
خب خانم دکتر، مرحله اول پیشگیری و وقایه رو شما بیان کردین، اما خب مرحله دوم و سوم که بحث مفصلی هم هست فرصت نمی کنیم در این وقت اندکی که از برنامه امروز ضربان باقی مانده با این مباحث ورود بکنیم. بنابراین اگر شما صلاح ببینید این بحث رو میگذاریم برای جلسه فردا، بخاطر که خیلی طولانی نیست و قطعا در این برنامه تکمیل نخواهد شد. ما با شما خانم دکتر خداحافظی میکنیم و البته میریم اتاق فرمان ببینیم که همکارای ما چه برنامه‌ای را در این قسمت آماده کردن. پس با شما عزیزان شنونده میریم اتاق فرمان.
تازه‌ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان سازی می شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلب را و اندیشه را. دوستان و همراهان همیشگی، سلام و روزتان بخیر. به محفل کتاب و کتابخوانی خوش آمدید. انیس تنهایی شما را با دنیای کتابهای نخوانده آشنا می کند. امیدوار هستیم از شنیدن این برنامه لذت ببرید و استفاده کنید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم کتاب همه چیز درباره عشق را خدمتتان معرفی کنیم. بل هوکس در این کتاب همه چیز درباره عشق را به شما می‌گوید. او نگاه نو به مسئله عشق دارد که آن را در این کتاب با کسانی که طالب شناخت بیشتر این پدیده انسانی هستند و اشتراک گذاشته است. مترجم این کتاب آزاده اتحاد است. نشر خزه هم این اثر را به چاپ رسانده است. خوبان همراه، همه می خواهند درباره عشق بیشتر بدانند. ما می خواهیم معنای عشق ورزی را بدانیم. می خواهیم بدانیم چه باید بکنیم تا در زندگی روزمره عشق بورزیم و عشق بگیریم. می خواهیم بدانیم چطور اطرافیانمان را که به بی عشقی گرویده اند اغوا کنیم و قلبشان را بر روی عشق بگشاییم. اما سقف و شدت آرزوهایمان تأثیر بر قدرت این تردید حاکم بر ما ندارد. از همه جا یاد میگیریم که عشق مهم است، اما در زندگی واقعی با بمباران شکست عشقی مواجه هستیم. در قلمرو سیاست، مذهب، خانواده و در روابط رمانتیکمان کم میبینیم تصمیمات متأثر از عشق باشد که عشق درکمان را نسبت به اجتماع بالا ببرد یا ما را در کنار هم نگه دارد. این تصویر دلگیر با اصل حرف دل ما هیچ همخوانی ندارد. دلمان امید دارد که عشق پیروز می شود. ما هنوز وعده عشق را باور داریم. ما امید داریم چون بسیاری از ما هنوز قدرت عشق را باور داریم. باور داریم که عشق را دانستن مهم است. باور داریم که باید در پی حقیقت عشق باشیم. در این کتاب از دیدگاه روانشناختی و جامعه شناختی و جنسیتی موضوع عشق را بررسی کرده است. آشنایی با مفهوم عشق در کودکی، صداقت در عشق، عشق الهی، تعهد و اخلاق عشق، سادگی در عشق، همدلی عاشقانه، منافع مشترک در عشق، شیرینی عشق، عشق به زندگی و مرگ، رهایی بخشی عشق موضوعاتی هستند که در این کتاب هوکس به آنها می پردازد. اما کتاب همه چیز درباره عشق به هیچ وجه کتاب پیچیده، تخصصی یا بر اساس اصول خاصی نیست. این کتاب برای همه در هر سن و سال نوشته شده است. هوکس چنان درباره عشق حرف می زند که پیر و جوان و زن و مرد از آن لذت خواهند برد. زبان ساده و صمیمی، سرشار از معنویت و کم شاعرانه او در این کتاب و نگاه تازه و لطیفش و موضوع عشق باعث می شود این کتاب به شیرینی یک نوشیدنی فرح بخش باشد. اگر دوست دارید درباره عشق و دنیای عاشقانه و شور عشق در زندگی آدمی بیشتر بدانید، پیشنهاد می کنیم این کتاب را بخوانید. خوبان همراه، بخشی از کتاب همه چیز درباره عشق را با هم ورق می‌زنیم. در تمام دنیا زن‌ها و مردها برای تضمین بقای خود با هم اجتماع تشکیل می‌دهند. اجتماع است که زندگی را سرپا نگه می‌دارد، نه خانواده هسته‌ای یا زوج و به طور قطع نه انسان فردگرای سختگیر. اجتماع بهترین مکان برای یادگیری هنر عشق ورزیدن است. آمسکات پک کتاب ساز مخالف تشکیل اجتماع و صلح 63 را با این بیانیه کوبنده آغاز می کند. رستگاری جهان در اجتماع و از طریق اجتماع میسر خواهد شد. پک اجتماع را کنار هم قرار گرفتن گروهی از افراد تعریف می کند که یاد گرفتند چطور با صداقت با هم ارتباط برقرار کنند. روابطشان بسیار عمیق‌تر از نقاب خونسردی و آرامشی که بر صورت میزنند پیش میرود و به هم تعهد دادند تا در کنار هم شادی کنند، سوگواری کنند و همدیگر را شاد کنند و آنچه برای دیگر پیش میآید برای خود بدانند. تشکر میکنیم که انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در این لحظه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای مرتضی شاه ترابی را درباره هنر نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران و همراهان، دوستان انیس تنهایی. باز هم بنویسیم. امروز از چی بنویسیم؟ امروز از چی نوشته کنیم؟ چشمایتان ببندید و فکر کنید، اندیشه کنید. از چی چیزهای بدتان میایه؟ یا از چی چیزهای خوشتان میایه؟ بنویسید. همونا را نوشته کنید. اما یادتان باشه، باید که فقط در 30 کلمه نوشته کنید. بیشتر نه. فقط در 30 کلمه، یا حتی اگر شده کمتر از 30 کلمه. همو چیزهایی را که ازشان بدتون میایه، خوش ندارید، همونا را در 30 کلمه یا کمتر نوشته کنید. برای که بتونید خوب نوشته کنید، باید که خوب فکر کنید، خوب اندیشه کنید و بسیار گزیده و مختصر و دقیق کلمات را استفاده کنید. کلیگویی نکنید، روشن و مشخص بنویسید. روشن و مشخص نوشته کنید در 30 کلمه یا حتی کمتر از 30 کلمه نوشته کنید و در پایان این کلمات را به یک دیگر ربط و سامان داده همراهشون جمله بسازید. اگر خوش داشتید نوشتتان برای ما روان کنید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
صبح خیلی زود مانی از خانه بیرون رفت. از آنجایی که صبحها کمتر کسی به قبرستان رفت و آمد می کرد، در یکی از مغازه‌های سنگ فروشی کاری موقت پیدا کرده بود و قرار بود 3 ماه تابستان صبحها آنجا مشغول به کار شود. صاحب کارش مرد میان سالی بود به نام جهانگیر. آدم بدی به نظر نمی آمد، اما خیلی در کارش جدی بود و بسیار هم کم حرف می زد. مانی به یاد آورد که چگونه توانست دل این مرد را به دست بیاورد و در کنارش مشغول کار شود. ظهر آخرین روز مدرسه بود. کارنامه به دست در قبرستان راه می رفت که گذرش به مغازه آقا جهانگیر افتاد. ناخودآگاه به سمت مغازه رفت. وارد شد و فقط به او نگاه کرد. آقا جهانگیر هم چند دقیقه ای نگاه های مانی را تحمل کرد و بعد گفت: چی میخوای پسر؟ چرا زل زدی به من؟ مانی نمی دانست چه جوابی بدهد. چند لحظه مکث کرد و گفت: هیچی آقا، من فقط داشتم به دستاتو نگاه میکردم که چطور به این خوبی سنگو میتراشی. جهانگیر چشم از مانی برداشت و دوباره مشغول کارش شد و گفت: خب حالا که دیدی میتونی بری. مانی همچنان سر جایش ایستاده بود و اطراف نگاه میکرد. زمین خیلی کثیف و پر بود از پودر سنگ و تکه های کوچک زباله. گوشه ای از مغازه هم جارویی که سه برابر قد مانی ارتفاع داشت تکه داده شده بود. مانی به طرف جارو رفت. آن را برداشت و شروع کرد به جارو کردن. آقا جهانگیر وقتی او را دید گفت: چیکار میکنی؟ مگه من ازت خواستم جارو کنی؟ زود باش، اینجا برو ببینم. مانی در حالی که هنوز کارنامه‌اش را در دست داشت به آقا جهانگیر نگاه کرد و گفت: من نمیخوام بهتون التماس کنم، نمیخوام اذیتتونم کنم، اما یه دقیقه به حرفم گوش کنین. اگه دوست داشتین میذارم میرم، به خدا میرم. آقا جهانگیر هم سکوت کرد تا مانی حرف بزند. مانی کارنامه‌اش را به طرف جهانگیر گرفت طوری که تصویر آن را واضح ببیند. بعد گفت: ببین آقا، همین امروز کارنامه‌مو گرفتم. معدلم خیلی خوب شده. من خیلی خوب درس میخونم. همه ازم راضین. هم معلم، هم مدیر، هم ناظم، حتی بچه‌های مدرسه‌م منو دوست دارن، ازم تعریف میکنن. اما خدا منو فراموش کرده، گذاشتم کنار. ما آدمای فقیری هستیم، اما آبرو داریم به خدا. اگه اجازه بدی روزی چند ساعت براتون کار میکنم. هر چقدرم خودتون خواستین بهم مزد بدین. اصلا نمیگم چقدر بدین. حتی اگه خیلی هم کم باشه. من عصر میرم قبرستون سنگ قبر میشورم، بعد آب و گلاب میفروشم، فقط صبح میام اینجا. اگه اجازه بدی من دستتونو ببوسم. آقا جهانگیر گفت: من شاگرد نمیخوام. مانی کارنامه‌اش را روی میزی که وسط مغازه جا گرفته بود گذاشت و گفت: هر وقت دوست داشتین یه نگاهی به نمره‌ام بندازین. من قول میدم مثل نمره‌ام باشم، خوب براتون کار کنم. نه آب میخوام، نه چایی، نه غذا، اصلا هیچی. فقط یه ذره مزد بدین بس. بعد جارو را دوباره به حرکت درآورد. آقا جهانگیر گفت: اگه فردا بابات اومد و اعتراض کرد چی؟ مانی در حالی که هنوز جارو میکرد گفت: نه استاد، بابام فلجه. آره، پاهاشو تو کار از دست داده، افتاده خونه. دکترها جوابش کردن، فقط تو چند ماه دیگه زنده است.
از اینکه امروز هم انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدواریم بشنوند و لذت ببرند.
نام خدایی که پاک است و بی همتا، او که خالق این جهان زیباست، مهربان است و بخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال ناز سرزمین افغانستان، دخترها و بچه های این خاک عزیز و دوست داشتنی، خنده روها، مهربانا، سلام. ما که سلام به خدا دادیم، توقع داریم سرحال و شاداب. شمام جواب بتین دیگه. چی؟ سلام؟ نشد. یک کمکی بلندتر بگوین، قسم کمیلی پدر و مادرهایتون هم صدتون رو بشنون. بله، یه چند تا سلام بلند و سرحال داشته باشین. آها، شنیدیم، انالی درست شد. آفرین و هزار آفرین و تو کودک نازی که صبحته با یک سلام خوب و جانانه و پر انرژی شروع کردی. دوسته قندم، این روزا بیشتر از روزای دیگه مراقب سلامتیتان باشین. مسائل صحیتان حتما رعایت کنین. هم گرمی هوا هم ویروس کرونا میتونه آدم سخت ناجور کنه. خدایا ای مهربان، همه کودکان ناز دنیا را از مریضی و ناجوری حفظ کن. الهی آمین. شما را پیامک های برنامه را میدانی؟ خب خیر است، من یک بار دیگه براتون میگم. برای دوستایی که در ایران هستن 330-820-226 و برای دوستای قندی که در افغانستان هستن 0794-71-71-44. من که به این قشنگیم، با پر و بال رنگیم، یک خروس جنگیم، قوقلی قوقو. ببین ببین تاج سرم، ببین ببین بال و پرم، این قد و بالا را برم، قوقلی قوقو. منم خروس خوش صدا، همیشه بانگ من بپا. ببین مرا ببین مرا، قوقلی قوقو. بله، قوقلی قوقو. شعر با دقت گوش دادین دوسته قندم؟ از زبان یک خروس مقبول و خوش صدا بود که من برتان خواندم. حتما با این شعری که خواندم یاد خروس شاپرکی ما افتادین، نه؟ همون خروسی که در جنگل گم شده و هر دفعه با یک حیوان آشنا میشه. بله همون. حالا میخواییم باز بریم و از خروسمان خبر بگیریم.
قوقلی قوقو، چی جنگل کلانی؟ گم شدن من این فایده را داشت که با این دنیای جالب و دیدنی آشناش کنم. قوقلی قوقو، و خیر رسیدم مزرعه، میتونم برشان از اینجا قصه کنم، از حیواناتش برشان بگویم، از زیبایی‌هاش. خب زیاد را رفتم، بهتر از زیر سایه همی درخت کمک استراحت بکنم. قوقلی قوقو، درست میبینم؟ بله، چی اصل خنده داری؟ چرا خدا رنگ کنه؟ و هم را را؟ خیلی عجیب است قوقلی قوقو، چی حوصله‌ای داشته این اصل؟ قوقلی قوقو، باید بفهمم چرا این کار کنه؟ اونا طرف من آمد، مرا دید، طرف میایه. قوقلی قوقو، سلام، اصف عزیز، صحبت بخیر باشه. قوقلی قوقو،
سلام، تو دیگه چه حیوان هستی که مرا نمیشناسی؟
اتفاقا زودم شناختمت، چرا خود رنگ کردی؟ این قسمی کردی ها؟
اول بگو خودت کی هستی؟
قلقل قلقل، من نامم خروس هست.
خروس؟
من خروس، در جنگل گم شده، میخواییم برو مزرعه. اسب عزیز، تو که با آدم ها مشکلی نداری، منم پشت سوار کن ببر به مزرعه. خب؟
نه باز گفت اسب، من اسب نیستم، من از خود نام دارم، مرا با اسبا یکی نکو که اعصابم خراب میشه.
قلقل قلقل، گفتی